أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض شود که بحثمون درباره گناه بود. زمینه های اقتصادیش رو گفتیم، الان زمینه های اجتماعی داریم، زمینه های فرهنگی هم داریم، زمینه های سیاسی هم داریم، زمینه های خانوادگی هم داریم. زمینه های اجتماعیشو بررسی کنیم. البته یه تذکراتی هم باز من یادداشت کردم در باره مسائل اقتصادی، اینم بگم، حالا انشالله سر میکنم خیلی سریع بگم. یه خطوط کلی، یعنی اگر یه وقت از شما سوال کردن اصولا نظر اسلام درباره یه کلیاتی، امتیازاتی که اقتصاد اسلامی داره، اینو بعد میتونم بگه یک امتیازاتی که اسلام درباره اقتصاد گذاشته. ارزش کار در اسلام، این خیلی فشرده میگم، کار و کارگر. سم تذکر بدیم. یکی این که تذکرات خیلی فشرده و مفید، یک کسی حاصل که بنویسه من یک تذکر، البته این همه آیه و حدیث داره، ولی چون بنا ندارم این وقت طولش بدم، میخوام خیلی اون تو فشرده، میخوام چند دقیقه همه اینا رو بگم، تو یک دو سه سطری میگم، کسی میخواد یادداشت میکنه یادداشت میکنه، بعد وارد بحثم بشم. یک، مال از نظر اسلام امانت است. یه دیدیه، مال امانت، برخورد انسان به مال، برخورد انسان به یک امانته. قهران یه بدمستی هایی که در جلسه قبلا گفتم پیدا نمیشه. دو، همه مردم به طور مساوی حق بهره گیری از طبیعت دارن. همه مردم به طور مساوی حق بهره‌گیری از طبیعت دارن. یعنی تو نیست که مثلا دریا مال سفید پوستا باشه، صحرا مال سیاه پوستا باشه، نمیدونم اون مال سنف فلان باشه، نه، این آب و باد و خاک و اینها، این نور و موج دریا و صحرا، این جنگل و معدن، اینها، اینا رو هر انسانی میتونه به طور طبیعی ازش، هیچ کس بر دیگری مقدم نیست، مگر اینکه قبلا سبقت گرفته باشه. البته که سبقت گرفته باشه اون یه حسابیه، یه حق پیدا میکنه. من اگر قبل از شما بودم اینجا چاه کندم، تا منطقه هایی در تصرف چاه من داد بشه و شما حق چاه زدن نزدیک چاه من نداری، تا اینو من میتونم به خاطر که من سبقت گرفته باشه. همه مردم به طور مساوی میتونن از منابع طبیعی استفاده کنن. مسئله سوم، کار عبادته و تنها در مکتب اسلام کار عبادته، چون ما جزار که حتی معتقد به خدا نیستن تا معتقد به عبادتش بشن. وقتی کار عبادت شد، دید انسان به کار دید مقدس میشه. انسان وقتی دید کار عبادت، شما یه در ببینن بگن این در کارونسراست، یا در رو ببینید بگن این در خانه خداست. شما فرق می‌ذارید بین در مسجد و در کارونسرا، هر دو چوب، هر دو نجار ساخته. دید عبادت، دید مقدسی، انسان یه چیزی که می‌بینه با دید قداست ببینه. یه پارچه که رهبر انقلاب برداشته پارچه کرده پارچه، یه پارچه هم که یک آدم عادی پوشیده پارچه، هر دوش نخیا پش. اما الان انسان حاضر است پنجاه دستان بده که یه نخ از قبایشون داشته باشه. سر بره که لباس امام مقدسه. اسلام کار را به عنوان یک عمل مقدس تلقی کرده و لذا گفته که کسی کار میکنه مثل کسی که جهاد میکنه. عرق کارگر مثل خون شهیده. کسی اگر کار نکنه دعاش مستجاب نمیشه. این دید مقدسه. چهارم، از نظر اسلام کار فقط اون کارگر نیست که مارکسیستا باز میگن. ما کار را عمومی میدونیم، کار فکری، کار اداری، کار بازویی، همه کارا رو کار میدونیم. در این که به کار بازویی ارزش بیشتری میدیم، ولی باقیان هم کار میدونیم. معلم هم کار میکنه، استاد دانشگاه هم کار میکنه. بنده طلبه که مطالعه میکنم، حدیث پیدا میکنم، برای شما میخونم، خب منم کار میکنم. یکی کار بیانیه، یکی کار فکریه، کار قلمیه، کار بازوییه. کار وقتی میگن حتما لازم اینه پیچماره باشه در آثار. مسئله دیگه در اسلام برخلاف مکتبای دیگه، باید در کار و کارگر هم حقوق شخص محترم باشه، هم حقوق جامعه. بعضی از مکتبا میگن نه، اصل با شخصه، این شخص آزاد باشه، هر چی خواست بخره بپوشه به حساب خودشه. ولو به این که به جای مثلا فرض کنید که هر کاری میخواد بکنه، اگر یک درآمدی گیر شخص میاد، ولو این درآمد شخص مساوی باشه که جامعه از بین بره. خب بره. اسلام اگر هر کار شخصی که ضرر به جامعه باشه جلوش میگیره و هم بر فرد ارزش قائل، هم بر جامعه. باید در تنظیم کارها هم حق فرد محفوظ بمونه، هم حق جامعه. تذکر دیگه، در اسلام نباید غنی مترف باشه نه فقیر مؤدم. نباید پولدار عیاش داشته باشیم نه فقیر مفلس. اینم اصل اول. باید جلو فقر گرفته بشه، جلو اسراف هم گرفته بشه، با حفظ این که ما مالکیت را چی؟ محترم میشونیم. مالکیت محترم، اما اسلام نظرش اینه که جلو اسراف و اطراف گرفته بشه، فقیرم. اینم اصل کلی، یعنی این کلیاتی در اسلام. کلی کار مقدسه، یعنی اصل کلیه. اصل اول کار مقدسه. مثلا اصل اول مال امانته. چی نوشتید؟ اصل اول مال امانته. اصل دوم مردم به طور مساوی میتونن از منابع طبیعی استفاده کنن. اصل سوم کار عبادت و مقدسه. اصل چهارم کار عمومیت داره، فقط کار آثار و بازو نیست، گرچه بهترین کار کار بازوییه. اصل پنجم در سیستم اقتصادی اسلام باید حقوق فرد و جامعه هر دو محترم بشه، نه فرد را فدای جامعه کنیم و نه جامعه رو فدای فرد. اصل ششم در اقتصاد اسلامی باید نه غنی نه سرمایه‌دار مصرف باشد، نه فقیر مؤدم، نه فقیر بی هیچ و نه بله. خب اصل هفتم، هدف از درآمد هم باید مقدس باشه. هدف درآمد هم باید مقدس باشه، یعنی در اینکه میگه کار بکن، کار مهم نیست، هدف کارم مهمه، هدف کارم مهمه. ما اگر کسی گفتن فلانی فلان دارو رو ساخته، نمیگیم درود بر تو، میگیم هدف چیه. یعنی غیر از داروسازی هدف دکتر دارو رو هم، یه وقت ممکنه بگی داروسازی بگی آقا بنده دارو رو ساختم به خاطر اینکه صرف میکرد، و اگر میدونستم هروئین تو سودش بیشتره هروئین میساختم. خب ما به اون نمیگیم درود بر تو. کسی که هدفش پوله و نه خداست و نه خدمت به خلق، این مسئله سوده. یه شغلی دیگه بیشتر باشه میره اون شغل، خب این نمیگیم. پس ما در درآمد و کار، اینا از امتیازات اسلام است، اینا که دارید می‌نویسید امتیازاته. یعنی فقط رو کره زمین دین اسلامه که برای کار هدف را هم در نظر گرفته. گفته نگو کار، بگو هدف از کار چیه. بله؟ هر پاشده یه ارزش نداره. من ممکنه پاشم صندلی مصاب کنم، شد؟ ممکنه هم شما پاشدی پاشدم به احترام شما، پس پاشدن ها فرق میزنه. یکی دی ممکنه پاشه صندلی مصاب کنه بشینه، یکی دی ممکنه پاشه زمان صندلی من صاف شد. بنابراین هر پاشدن ارزش نداره، تا این هدف چیه. اسلام و دین اسلام در برنامه اقتصادیش میگه هدف کار، هدف کار حرف تکبر ممنوع، حرف ممنوع، پول برای اشاعه فساد ممنوع. چون حدیث داریم از ساقی مکاسرتن فی سبیل شیطان، مکاسره الهاکم التکاثر، مکاسره یعنی کسی که سعی بکنه برای که درآمدش زیاد بشه، هی میخواد پولش زیاد کنه. کسی اگر هدفش از کار این باشه که پول زیاد بشه، ما برایش ارزش قائل نیستیم. پس کارگر، پلو ما به عنوان کارگر محترم نیست، به عنوان کارگری مهم است که یک برای رضا خدا، خودکفایی جمهوری اسلامی، خرجی زن و بچه، اینا هدفهای مقدسه. اما اگر نه، مسئله اینا نیست، فقط میخواد درآمد داشته باشه، برای کسرت باشه باز. پس اصل نهم بود، هشتم در درآمد هدف هم مهمه. بسیار دهم و نهم، نهم دهم هر چی در روایات و آیات استفاده میشه که فقر عامل نفوذ ابرقدرت هاست، فقر عامل نفوذ ابرقدرت هاست. چون وقتی امام ها میخوان میگن برو سراغ کار، میگن اقدو الا ازدک، پاشو برو سراغ ازدته، پاشو برو سراغ ازدت. وقتی میخوان میگن پاشو برو دنبال کار، میگفتن برو پاشو برو دنبال ازدته. معنیش اینه که اگر کار نکنی نداری، وقتی نداری عزیز نیستی. اگر بخوای عزیز بشی، کلمه عزیزم دو سه بار تا حالا معنا کردم، عزیز یعنی نفوذ ناپذیر. میگن فلانی عزیزه یعنی نفوذ ناپذیره، فلانی ذلیل این خودشو میبازه. یه چیزی که صفت است نفوذ ناپذیر یعنی نمیشه درش دخل نکنه، میگن عزیز. لغت عزت یعنی نفوذ ناپذیر. امام وقتی میخواد بگه، میخواد بفرماد بگه برو سراغ کار، میگه برو سراغ عزتت. یعنی اگر میخوای نفوذ ناپذیر بشی، پاشو برو دنبال کار. اگر میخوای نفوذ ناپذیر بشی، برو سراغ کار. اصل دیگه، دنیا وسیله است، دنیا هدف نیست. اینم آیات و روایات زیادی داریم. از دنیا مزرعه الاخره، دنیا مزرعه هست برای آخرت. نعم الاون از دنیا علال آخره، اگر میخوای به آخرت برسید باید از سکوی دنیا پرید روی آخرت. دنیا وسیله است. اصل دهم، تعادل بین دنیا و آخرت، اینم یه اصلیه. چه به ما گفتن اگر کسی دنیاش رو فدای آخرتش کنه ما قبولش نداریم، اگر کسی آخرتش رو فدای دنیا کنه ما قبولش نداریم. باید دنیا و آخرت هر دو رو داشته باشه.
یعنی هم با دامسان فکر دنیا باشه هم با فکر آخرت شه. اگر کسی آخرت شه رها کنه و به فکر دنیا از ما نیست و اگر کسی دنیاش هم پشت پا بیداره بزنه بچهش نرسه به خونه و زندگیش نرسه همش کار آخرتی بکنه، این هم فرقه ما این نمیخواییم میشینه. اصل تعادل، یعنی تعادل بین دنیا و آخرت، یعنی هر دور باید انسان بشه. اصل 11 هم زن و مرد باید کار بکنن. نظر اسلام چیه؟ اینا رو که این اصلا که میگن ساده نگیرید ها. یه زمانی از شما میخوان یه مقاله درباره خطوط کلی اقتصاد بنویسید، گاهی ممکنه در سوالات ایدئولوژی از شما سوال کنن آیا اسلام نظر داره که زن کار بکنه یا نظر نداره. یه حدیث همه تون بلدید، طلب العلمه فریضتون الا کل مسلم و مسلمه. حالا این ای حدیث رو من امروز صبح در کتاب بهار دیدم که می فرماید طلب الحلال فریضتون الا کل مسلم و مسلمه، همینطور که طلب العلم فریضتون الا کل مسلم و مسلمه، طلب الحلال فریضتون الا کل مسلم. یعنی زن و مرد باید مسلم، یعنی مرد مسلمان، مسلمه یعنی زن مسلمان، زن و مرد باید با هم کار بکنه. این هم یه اصلیه. یه وقت نگن در جمهوری اسلامی حقوق زنان چی شدید چی، ما معتقدیم زن و مرد باید با هم کار بکنه. من تا رو حساب ساختمان بدن میگیم یه کاری باشه که یه خوده با ساختمان زن بسازه، با استعداد زن بسازه، با بچه داری زن بسازه، با لباس و حجاب زن بسازه، با روحیات ظریف و عاطفه و مهر زیادی که زن داره بسازه. چه شغلی بسازه؟ یه نمونه شغل امام صادق فرموده، فرموده به زناتون. البته یه حدیث مال امام صادق مال 1200 سال پیش، منتها میشه از او خط کش. ما خطوط امروز را امام صادق در زمان خودش فرمود خانماتون رو بافندگی یادشو بدید. احادیث علموهن غزل، علموهن یعنی یاد خانماتون بدید بافندگی. بافندگی کت فایده داره؟ یک، تا بچهش گریه کرد هر خون داره کنار میره بچهش بغل میگیره دیگه، سه ساعت 8:02 بعد از ظهر نیست، تا بچه گریه کرد میره طرقه، یعنی آزاده. بافندگی اختیاری اجباری نیست، بافندگی ظریف است خشن نیست، بافندگی در یه محیط آرامه تو خیابون و وسط جمعیت نیست. بلکه کسی میخواد بافندگی کنه باید یه جور بشینه تا بتونه بافندگی کنه. یعنی هم محیط آرام، هم اختیاری و هم سبک. بافندگی کاری سبک، بافندگی کاری اختیاری، بافندگی کاری در محیط آرام. سبک اختیاری در محیط آرام، سبک اختیاری در محیط آرام. الان هم هر رقم شغلی که زنها خواستن بکنن باید انجام بدن، برای پیشرفت اقتصاد باید کار بکنن، منتها با توجه به این شرایط کارشون سبک باشه، کارهای سنگین رو مرد انجام بدن. و دنیا همینطوره، همه اونا که میگن زن رو دوش به دوش هست که همه شعار میدن، دروغ میگن. ما هنوز زن ندیم پشت کامیون بشینه. اونجایی هم که میگن زن دوش به دوش مرد، باز وقتی هم میره تو کارخونه یه کارای سبکتری باید هم تو باشه، زن باید کار سبکتر بکنه. الان یهان ما نمیخوایم شعاری بده که عمل نکنیم. زن و مرد دوش به دوش هم، دوش به دوش هم درسته، دوش به دوش هم طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، دوش به دوش هم باسواد بشن، طلب الحلال فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، دوش به دوش هم کار بکنن، دوش به دوش هم کار، دوش به دوش هم باسواد، دوش به دوش هم دفاع، دوش به دوش هم خدمت، دوش به دوش هم عبادت، دوش به دوش هم اخلاص، دوش به دوش هم همه دوش به دوش هم. اما در این حال این دوش به دوش ها باز با واقعیات با توجه داشته باشیم. خب اصل 12 هم جدایی ممنوع. در اسلام جدایی ممنوعه. حدیث داریم که امام فرماد که احمل علا رأسک حمالی کو با سرت، از یه چیزی سرگیر با سرت حمالی کو، اما وستغن عن الناس، حمالی کو جدایی نکن. من تعجب میکنم چطور بعضی از جوانا بزرگ شدن هنو به باباش میگن 5 تا نهار اصلاح کنم، 10 تا نهار استرما اصلاح کنم. بابا تو جوان 18 سالته، یکی از اشکالایی که ماتالمو داره اینه که یه سری کارهایی رو سبک میشوریم و حدیث داریم کسی که کارهایی رو میگن شأن من نیست سبکه، خب جدا شأن توه ها؟ در اسلام جدایی ممنوع. عصر 13 کار مصنوعی ممنوع، کار مصنوعی ممنوع. بعضی ها کار مصنوعی دارن، یعنی واقعا کار نمی کنه نه، نمیدون علاف هم یه میدون یه ماشین خیار که از دزبول میاد تهران فروش بره، نگاه میکنیم دزبولی چند میفروشه و مشتری تهران چند دستش میرسه، وقتی این واسطه چند تا واسطه باید بخورن، نمیگیم واسطه نباشه، میگیم چقدر واسطه میخواد. یه قالی ابرشمیه که یه قالی با باف تا دسته خریدار برسه چند تا دلال دست به دست یک تومن میخورن، یکی این بره بازار دم یه قالی بخره بره اون بازار بفروشه ست تومن باشه، یکی کار میکه. این مثل اونه که آدم تو خیابون رو بره هر که عصده که بگه خیر باشه، یکی شغل چه؟ بعضی شغل ها شغل کاذبه، شغل کاذب ممنوع. اینم اصل 12 اصل 13 تمام اولیاء دین اهل کار بودن. امروز حدیثی دیدم در جلد 3 بهار، خدا رحمت کنه مجلسی رو، البته این حدیث ها ریشه هاش تو قرآن هم هست، منتها حدیثش جمع جور بود، حدیثش که امام می فرماید موسی اجیر بود، موسی میخواست داماد بشه، پدر خانمش بهش گفت که اگر خواست دخترم بدادم باید یه مدتی چون من پیر شدم خونه نشین شدم مقداری هم گوسفند دارم، این دختری که الان میخواد عروس شما بشه عروس خانم داره گوسفند تولید میکنه و عروس نباید چوپونی کنه، تو اگر خواستی دومد و بشی باید چوپونی کنی. گفت باشه، منتها یه جمله هم گفت که این مال پدرزنا خوبه، اینا که دختر دارن. گفت دخترمو عادت شوهر، گفت دخترم به تو میدم به این شرط و به این شرط. بعد گفت یکی از تو تو کار و ما ارید ان اشق علیه، یا یه مال پدرزناست، همه پدرزنا باید به دوماداش ای تو بگن، آیا قرآن بنویسم کلام پدرزن به دوماد، سخن پدر خانم به داماد در کجا؟ در قرآن. در قرآن یه آیه داریم که پدر خانم وقتی میخواد دخترشو بده به دوماد آیش اینه و ما ارید و و ما ای آیه قرآنی که میمیزه ما و ما ارید و ان اشق علیک، خیلی آیه قشنگه، و ما ارید و یعنی من دخترمو به تو میدم ای موسا، پدر خانم گفت حضرت شعیب به موسا گفت و ما ارید و. آخه اگر این درس ها رو به درد پدر خانم امروز ما نخوره، خب پس قرآن به چه فایده داره؟ حالا آدم قرآن رو بخونه، مارم زیر خونه که حضرت موسی رفت و حضرت شعیب و حضرت شعیب گفت میخوای دخترم بدنی دمو ولی بنا ندارم سختگیری کنم. خب بچو اگر این تو باشه به من چه؟ 3000 سال پیش کی یه دختری گرفته پدر خانم شدید گفته، خب گفته به من چه؟ یه چه گفت به اینو گفته، یعنی هوی مواظب باش تو هم باید همین خطو بری. این گل قوها و ما ارید و یعنی حضرت شعیب گفت ما ارید یعنی اراده ندارم، من بنا ندارم، اشد علیک یعنی مشقت بندازم بر تو، یعنی نمیخوام تو به مشقت بیفتی، میخوام ازت مهریه بگیرم اما میخوام یه مهریه بگیرم که تو به درد سر نیفتی. همه پدر خانوما به دومادشون هم چی میگن؟ منتها دومادم موسا بودا، حالا دومادا آخه بینید باید همه شو گفت. یه جوان اومد پلو مگو آقای قرضی تو رو به خدا تو تلویزیون بگو ما میریم خواستگاری دخترها رو اردو بدن، فقط مهریه رو سنگی نکنن. بهش گفتم خودت کار داری؟ بهش پایم بخو. گفتم خب بگو خودت کار داری بگو. گفت با اجازه. گفتم من امروز یه دوماد برات میفرستم خودت خیالتو ارزی بده تا من مردم میگن خیالش نه. وقتی میخواد دختره بگیره میگه آقا قصه تو تلویزیون بگو ارزی نشونه. وقتی میخواد خارشی بده این طوریه. یه بابو چند هوا. بچه. و ما ارید ان اشق علیک. بچه. حضرت موسی اجیر بود، حضرت نوح شغل چی بود؟
نجار بود، حضرت هود تاجر بود، باقی پیغمبرا همشون چوپون بودن و کشاورز، همشون چوپون بودن. یه پیغمبر هم داشتیم که شاه بود، سلطنت داشت، حضرت ها خیلی مهمتره. رجال لا تلهیهم هم تجارت ولا بیع عن ذکر الله تفسیر شده. خدا تو قرآن میگه مردانی داریم که این مردان تجارت و داد و ستد اینها رو از یاد خدا غافل نمی کنه. نتا یاد خدا، مسجد باز یاد خدا باشه، مسجدهای ما یاد خدا باشه باشه. و الحمدلله پس نظری که عنایت اصل دیگه، عنایت اسلام به کشاورزی، به قدری اسلام عنایت به کشاورزی کرده که می فرماد من سقا تر حسن فکر انما سقا مؤمنا، هر که یه درختی را آب بده مثل یه مؤمن تشنهی را سیراب کنه. خیلی اصلا آبیاری چقدر ثواب داره، هر که از یک درخت تشنهی را آب بده مثل اینکه یک مؤمن را آب داده باشه. خیلی اسلام اهمیت به کشاورزی داده و اسلام میفرماید هر کس باغ داره باغشو خونه نکنه، مگر اینکه در مقابل درختی که اره میکنه خونه میسازه یه جای دیگه درختکاری بکنه که فضای سبز از منطقه زندگی کم نشه. عنایت اسلام به فضای سبز، عنایت اسلام به کشاورزی. و پیغمبر فرمود هر کس آب و خاک داشته باشه و چیزی نداره بخوره این دور باده از نعمت خدا. و یه حدیث هم بخونم برای اینا که درخت میکنن و میباشو حیوانا میخورن. حدیث بازی حدیث هم امروز صبح دیدم، خدا رحمت کنه مجلسی رو. حدیث داریم کسی که درختی رو بکاره، هر مور و ملخی و هر چرمی و هر شغالی و هر دزدی، هر موجودی از این درخت استفاده کنه، ثواب صدقه برای صاحب درخت نوشته میشه. اصل کشاورزی مورد عنایته. گرچه انسان ممکنه در 10 تا جعبه اناری که میخواد از درخت انار بگیره یه جعبهش هم بچه ها میخوره. و حدیث داریم حتی که دوز بیاد به دوزه دوزه بیره جهنم، اما صاحب باقی ثواب داره. این خود تولید انار ارزش داره، تولید گندم ارزش داره. منتها اگر از حلال خورد بهش هم میرن نه اونو برن جهنم، ولی تو تولید کننده رو برد عجب بایدن. و چقدر پیغمبر سفارش کشاورزا رو کرده، فرمود یا علی رسول خدا به امیرالمومنین فرمود یا علی لا یظلم الفلاحون به حضرتک، مواظب باش کشاورزا بهشون بد نگذره، به کشاورزا بذار خوش بگذره. ولیکن نظر کفی عمارت الارض، امیرالمومنین به استوندار میگه بیشتر دقت دیده باشه که زمین داره زیر کشت، زمین آباد بشه، خیلی رو کارهای دکورسازی مهم نباشه. من یه وقت اومدم از کنار وزارت کشاورزی برم تهرون، یعنی این نهضت سوادآموزی هم نزدیک اونجا بود، یه روز نگاه کردم این ساختمان وزارت کشاورزی، البته خب اینا رو طاغوت ساخته، این الان وزیر کشاورزی و برادر و خواهری که کار میکنن تحت اینا نیست، اما رژیم طاغوت ساخته. گفتم اگر همه طول ساختمان رو شاید مهمترین، نمیتونم بگم از مهمترین ساختمان های تهران وزارت کشاورزی باشه، اگر تو تمام تهران 20 ساختمان بسیار مهمه تو تمام تهران، یکی ساختمان کشاورزی، این ساختمان با عظمت نمیدن حدود چند طبقه، اگر همه طول رو خرج میکردن قنات های ایران را لایروبی میکردن خوب میشون. زمان شاه چی بود؟ زمان شاه دانشکده کشاورزی بود. چندصد هکتار زمین رو برمی‌داشتن دانشگاه می‌کردن و زیر دانشکده جزء محوطه دانشگاه و حریم دانشگاه و در فلان شهر قرار می‌دادن. بعد تو این زمینا چمن می‌کشتن، بعد مثلا سری کلاس منحنی حل می‌کردن که از ذره سیستم اقتصاد کشاورزی این طور کنیم همچی میشه، این طور کنیم همچی میشه. اگر نه تو کلاس این بدن که چمن ها بیرو سبزی میکشتن خودش این کشاورزی خوب میشه. یه سری کارهای تشریفاتی زمانشان میکردن وزارت کشاورزی. چی کشاورزی؟ ایران گندم 30 روزش تولید میشه زمانشا. الان الحمدلله از ایران خیلی بهتر شده. زمین ها رو نباید بها کرد. حدیث داریم انکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، یعنی حتی شما درباره چهارپاها مسئولید، حتی درباره قطعات زمین مسئولید. یه تیکه زمین افتیده باشه شما مسئولید. خیلی مهمه سا برادران، میدونید چی میگم؟ حدیث داریم قطعات زمین، ما در مقابل قطعات زمینی که ول افتیده مسئولیم، اصلا مسئولیم که زمین بی خوده. در مقابل حیوان ها مسئولیت داریم. و چقدر اسلام به کشاورزی عنایت داره که میگه هر که هر منطقه رو احیا کرد و آباد شد مال خودش، جایزه به کشاورز این که هر قسمت رو آباد شد مال خودش. ایمان کشاورزی و اما برای کار چقدر به کارگر احترام گفته گرفته. در کدوم کشورهای حدیثی که میخوام بخونم هست اسلام فرموده قبل از آنی که عرق کارگر خوش بشه مزدشو بهش بده؟ یه روز حضرت رضا رسید دید کارگرها کار میکنن، مسئول اونا رو خواست، گفت بیا، گفت به این آدم سیاه، یه آدم سیاه‌پوستی تو کارگرها کار میکنه، گفت به این سیاه‌پوست چند میدی؟ بابا این آدم بدبختی آورده گفته کار بکن، شهر هرچیش دادیم راضیه، چون این از بدبختی هرچیش بدی راضیه. تا گفت ما اینو خیلی کردیم چندش بدیم، امام رضا شلاق رو کشید بتونه این سرپرست کارگران، چون میگه به تو نگفتم که کارگر رو تابش معین نکردیم نیار در کار. این تو شون که کار میکنه هی بگه خدا یا شب 50 تا نخواد دار، 60 تا نخواد دار، 100 تا نخواد دار، یه در حال استرابه. از اول بشون باقا چقدر بزمیدی هم تیک و بعد جالب اینه که میگه وقتی تیک کردی 100 تا بده دیمیم 200 تا شب 5 تا اضافه بش بده، که هم صبح آرامش دستشه هم شب هنو عرقش خوشته شده شاد بشه. تیک بکن و بعد اینکه تیک کردی یکی دیگه اضافه بش بده. در اسلام داریم وام که میگیرید ربا نگیرید، اما کسی که وام گرفته خودش چیزی بده. مثلا من 10,000 تومان شما قرض کردم، وقتی میخوام 10,000 تومان پس بدم 10,000 تومان بدم با یه دوار خوشنوری، با یه شیشه افریقا، یه جبه شیرینی. علی حال محبت ها را مواظب باشید و اجازه بدید کارگر روز جمعه نماز جمعه بره. یه گروهی اومدن فلا امیرالمومنین که آقا ما یه قنات داریم دارن خوش میشه، شما دستور بده به استاندار که مردا رو اجبار کنه بیاد قنات ها رو لایروبی کنن، و اگر قنات ها لایروبی بشه تولید بالا میره، کشاورزی زیاد میشه. امیرالمومنین مردش نامه نوشت به استاندار، نوشت اینها اومدن میگن قنات ها لایروبی میخواد، اگر قنات ها لایروبی بشه کشاورزی زیاد میشه. اما من صلاح نمیدونم کسی مجبور کنم کسی رو، شما با محبت خود مردم رو بسیج کن بیان قناتا رو داری کنن، اما من هیچ وقت کارگری را به کاری اجبار نمی کنم. و فرمود خداوند همه گناه ها رو می بخشه جز کسی که حقی کارگر رو بخوره. ان الله غافر کل ذنب الا رجلا اختطف اجیرا اجرا. این نظرهای اسلام، البته گوشه ای از نظرهای اسلام درباره مسئله کار. امیدوارم که بحث بعدی رو که درباره زمین ها، البته بحث امروزمون درباره زمین ها گناه لیست شدیم، ولی ان شاءالله بحث بعد با دنبال میکنیم. زمین ها گناه، زمینه اقتصادیش رو گفتیم، به مناسبت زمینه اقتصادی مقدار درباره اقتصاد و کار و کارگر صحبت کردیم، و حالا باز جلسه بعد زمینه های اجتماعی و زمینه های خانوادگی گناه، که گاهی وقتا محیط خانواده انسان رو گناهکار بار میاره، گاهی محیط جامعه انسان رو گناهکار بار میاره. زمینه های اقتصادیش رو گفتیم، زمینه های خانوادگی و فرهنگی و اجتماعیشو و سیاسیشو روزهای بعد انشالله میگیم. بازم دعوت میکنن که هفته روزی 45 دقیقه رو پایا و حدیثا بنشینیم، با دهن روزه با اسلام آشنا هستیم، آشناتر بشیم. با سلام به رهبر انقلاب و
خانواده های شهدا و رزمندگان و تمام کسانی که پشت جبهه و در جبهه به اسلام خدمت میکنن. خدایا روزاتون انشالله قبول کنه و خداوند انشالله به همتون اجر بده.